سلسله درس های دین فطری درس دوم قسمت سوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رسیدیم به اینجا که عرض کردیم حضرت حق ویژگی‌هاش چقدره؟ بی نهایت. ما میدونیم تعدادش چند تاست؟ نه. این مقداری که به ما گفتن همه ویژگی‌های حضرت حق؟ نه، به اندازه درک دنیوی ماست. فراتر از این ما درک میکنیم، بله، در آخرت، اما بازم به کنه اسماء الهی نمیرسیم و هر چی پیش میره ما هم در ادراک پیشروی میکنیم و هر روزی که ادراکمون نسبت به یک صفت هر چه بیشتر میشه لذتمون بیشتر میشه. برای همینه که لذات بی نهایت ابدیه، چون ادراک ما روز به روز به صفات حضرت حق بیشتر میشه و همطور بی نهایت لذت میبریم، چون صفات او بی نهایته و هیچ وقت هم تمام نمیشه، نقطه پایانی نداره. ادراک ما هم هرچی بیشتر میشه این لذتمون بیشتر میشه، برای همین لذت آخرت بی پایانه. بله در اونجا درک میکنم، ولی بازم هیچ وقت هرگز به انتها نمیرسیم دیگه. لذات هم به انتها نمیرسه، چون صفات خدا انتهایی نداره، چون ویژگی‌های خدا انتها نداره. بله اینم برای بار چندم داریم عرض میکنیم، ولی بازم باید تاکید بکنیم که ما در این عالم مکلفیم با همین عقلی که خدا بهمون داده، به اندازه همین عقلی که داریم درک بکنیم ویژگی هایی رو که برای ما بیان شده. باید بدانیم که خدا جمیل است. یعنی چی؟ علیم است، قدیر است، مهیمن است، متکبر است. یعنی چی؟ اینا رو باید بدانیم. بله به کنهش نمیتونیم برسیم، اما به اندازه ظرفیت خودمون باید بریم. این تکلیف ماست. رضا هم روایت از حضرت امیر علیه السلام داریم، هم از حضرت امام رضا علیه السلام که فرمودن برترین عبادت تفکر در صفات حضرت حق، تفکر در مخلوقات حضرت حق. که تفکر در مخلوقات در واقع برای اینه که شناخت ما را نسبت به حضرت حق بیشتر میکنه. تفکر در صفات حضرت حق که او چقدر رحیمه. اگر ما اومدیم تفکر کردیم درباره مثلا رحمت حضرت حق و به وسیله همون راهی که عرض کردیم، اون جلوه فرضی رو اومدیم هی توسعه دادیم، هی رفتیم جلوتر، نگفتیم اگه یه عددی همینطور هی به توان خودش بشه تا اون حد، بعد رحمت خدا از اینم بیشتره، از اینم خیلی بیشتره، از اینم خیلی بیشتره، اینجا اشتباه کردیم. یعنی که داریم عبادت میکنیم، این عین عبادته، این برترین عبادته. با افزایش اون جلوه فرضی در وجودمون و بعد ناچیز دانستن اون جلوه فرضی در مقابل رحمت حضرت حق، داریم عبادت میکنیم، داریم توسعه میدیم در فهم معنای رحمت حضرت حق. چیز جدیدی اضافه نمیکنیم، توسعه میدیم در فهم معنا، و این عین عبادت. اتفاقا مشکل همه بندگان خدا اینه که همه کسانی که دوچار دوری از خدا شدن، مشکلشون اینه که صفات حضرت حق رو به درستی نشناختند. اول العلم معرفت الجبار یعنی چی؟ اگه ما در عقل رو ببندیم بگیم هیچی نباید بگیم، پس معرفت الجبار یعنی چی؟ یعنی پس همه مردم دیگه نسبت به معرفت خدا ممنوع شدند. خب دیگه من راجع به این چیزی عرض نمی کنم، من دیگه عرضی ندارم اینجا. اما خب حالا بریم سراغ بحثمون. حالا ویژگی های حضرت حق رو چگونه بشناسیم؟ گفتیم آیا به این صورتی که مثلا در علم کلام به ما میگن چون پیامبر فرموده است، چون معصومین فرمودن، یا اینکه مثلا با عقل استدلالی، عقل اکتسابی برسیم به ویژگی ها، رو کاغذ رو کتاب فقط بگیم خدا زیباست، یا اینکه نه ما بیاییم به دامن طبیعت پا بگذاریم، جلوه های صفات خدا را در عالم ببینیم. همون چیزی که قرآن خیلی تأکید میکنه، و فل ارض آیات للموقنین فی انفسهم، این جلوه ها رو ببینیم، بعد بذاریم عقل فطری ما بارور بشود، نه عقل استدلالی اکتسابیمون، عقل استدلالی فطریمون از درون بجوشد که بله این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. بله، به هر حال دقت در نشانه‌های حضرت حق میتونه درک صفات حضرت حق رو در ما بالا ببره. دقت فرمودید؟ حالا بیایم اینجا ببینید، عرض کردیم جلوه ها یا نشانه های خدا در هستی که همون آیات آفاقه، یک جلوه دیگر زیبایی های خلقت. من قبل از این قصه اول یه نتیجه گیری بکنم. شما با درک عظمت هستی چه حسی درتون پدید اومد؟ همین اتفاقی که در خودتون افتاد. حالا عزیزانی که بودن و تصاویر رو دیدن، البته اگر در کلاس حضوری بود که خیلی احساسات شما نسبت به عظمت هستی خیلی بیش از این بود. حالا هرچند با این فضای مجازی 50-60% تأثیر هم اینجا کاهش پیدا میکنه، ولی درکی که از عظمت هستی پیدا کردید چه تأثیری روی شما نسبت به خدا گذاشت؟ از این به بعد در مقابل حضرت حق وای میسید در نماز و الله اکبر میگید، آیا احساس شما متفاوت نشد نسبت به اون زمانی که این درک رو از عظمت هستی نداشتید؟ قطعا همه شما خواهید گفت بله، این در وجود همه انسان ها اتفاق میفته. ببینید، حالا اگر قبل از او چند بار شنیده بودید که خدا خیلی بزرگ است، خیلی شنیده بودید، همه جا شنیده بودید که خدا بزرگ است، خدا خیلی بزرگ است، اما ببینید اون شنیده ها در شما هیچ تأثیری نمیذاره که تأثیر حد اقلی داشت. حتی این همه روایات شنیده بودید، به گوشتون خورده بود که آقا خدا خیلی بزرگ است، اما وقتی تازه اومدیم دیدیم، تازه حالا ما پا به جهان هستی که نذاشتیم، ما که با موشک فضایی نرفتیم بالا که زمین و عظمت زمین رو از دور ببینیم، ما که نرفتیم، فقط تصویر رو دیدیم، تصویر اونم مجازی رو، اونم عکس دیدیم و یه مقایسه ساده کردیم بین جسه خودمون و زمین، بعد بین سیارات و زمین، همینطور رفتیم بالا. چه تأثیری روی ما گذاشت؟ تأثیر خیلی زیادی میذاره رو همه انسان ها، این تأثیر رو میذاره. دقت کردید؟ ببینید این درکی که در شما نسبت به عظمت حضرت حق بعد از اینکه این عظمت جهان رو دیدید، این درک همون درک فطریه. دیگه نیاز نیست کسی بگه، شما فقط عظمت هستی رو نشون بده، دیگه نیاز نیست بهش بگی خدا بزرگه، خودش از درون میفهمه که پدید آورنده این هستی خیلی باید بزرگ باشه. اونجا دیگه بدون اینکه شما بهش بگی، خودش زبانش گویا میشه به اینکه الله اکبر. ببینید درباره ویژگی های حضرت حق باید به این شکل پیش بریم. ما با مخاطبانمون، با متربیانمون باید این کارو کنیم. اون کجا که سر کلاس بشینیم بهشون بگیم که آقا خدا خیلی بزرگ است، خیلی رحیم است، خیلی مثلا اینطوریه اینطوریه، و اون کجا که بیایم ما زمینه رو فراهم کنیم این جلوه ها رو نشونشون بدیم. این یکی از کارهایی است که باید یک مربی توانمند، یه مربی هوشمند انجام بده. دست متربیشو بگیره، مثلا شما دست بچه‌هاتون رو بگیرید، اول خودمون بیایم کتاب تکوین خدا رو مطالعه بکنیم. ببینید همینجا خدمت شما عرض کنم، چون طلبه هستید و مبلغ و محل رجوع جوان ها هستید، جوان ها میان به من میگن آقا چه کتابی مطالعه کنیم برای خداشناسی؟ خب من از شما بپرسم جوان ها چه کتابی مطالعه کنن برای خداشناسی اول؟ من هر کس بیاد اینو میگه، فوری بهش میگم برو اول کتابای درباره چی؟ درباره طبیعت، اسرار هستی، اسرار زندگی حیوانات، اسرار خلقت موجود، عجایب خلقت، کتابایی که در این باره است. خودم خیلی از این کتابا دارم و معتقدم که اگر واقعا طلبه مطالعه در این باره نکرده باشه، کتابایی در این باره نداشته باشه، قدرتی برای جذب نداره. قرآن کتاب تشریع خداست. ما همش به مردم میگیم قرآن بخونید، کتاب تشریع، اما قبل از کتاب تشریع خود قرآن به ما میگه کتاب تکوین خدا را بخونید. کجا میگه؟ همینجا که میگه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت. از این آیات در قرآن زیاد داریم. این مطالعه کتاب تکوین خداست که اگر این مطالعه به خوبی انجام بشه، مطمئن باشید که فهم کتاب تشریع خدا دیگه آسان خواهد بود. چرا بعضی در فهم یا در پذیرش کتاب تشریع خدا دچار مشکلند؟ به خاطر اینکه هنوز کتاب تکوین خدا رو درش دقت نکردن. شما به عنوان مربی، به عنوان مبلغ دین، باید این راه رو اول باز بکنید. خب حالا بریم جلو. من میخوام باز این تأثیرات رو شما در خودتون ملاحظه بفرمایید، هرچند که اینجا برنامه‌ای که ما ارائه میدیم برنامه کاملی نیست، بله یه بسته انشالله خدمتون اینجا بارگذاری میشه که کلیپ های پیوستی این جلسات هست، اونا رو حتما ببینید. ما سر کلاس ها از این کلیپ ها استفاده میکنیم، فیلم ها و تصاویر زیبایی که درباره همه این جلوه ها وجود داره، اینا رو یکی یکی میذاریم. فقط متکلم وحده نیستیم، میذاریم اونها هم مخاطبین هم صحبت بکنن درباره این جلوه هایی که تو هستی وجود داره و دیدن و کتابایی که دربارهش خوندند و چیزایی که شنیدن. حالا ما فقط اینجا به صورت تیتر مطالب رو میگیم، کلیپ های پیوستی رو بعداً شما خودتون وقتی بیکار بودید ملاحظه بفرمایید، به بچه‌هاتون نشون بدید، به متربیاتون نشون بدید، ببینید چقدر تأثیر میذاره. خب گفتیم برای شناخت ویژگی‌های حضرت با حضرت حق باید بریم سراغ آیات آفاق. یکی دیگه از این جلوه‌ها زیبایی‌های خلقت. زیبایی‌های خلقت رو کجا بیایم به مردم نشون بدیم تا درکشون از زیبایی حضرت حق زیاد بشه؟ در همین چیزای ساده، پر پرندگان، بله اینا در اطراف ما هستن، هم از تلویزیون میبینیم، هم در بازار میبینیم، گاهی در منازل میبینیم. خب ببینید فرق انسان مؤمن با انسان غیر مؤمن اینه که انسان مؤمن هر چیزی رو که نگاه میکنه یه برداشتی ازش داره. انسان مؤمن نظاره میکند، یعنی با دقت نگاه میکنه. انسان‌های بی‌تفاوت فقط نگاه میکنن رد میشن. خدا میگه باید نظاره کنید. خب زیبایی خدا رو میخواید ببینید، در زیبایی‌های پر این طوطی ببینید، در زیبایی پر پرندگان ببینید، پرندگان زیبایی که ببینید چقدر زیبا رنگ‌آمیزی شدن، آرایش شدند. اینها نظریه تکامل داروین رو هم رد میکنه ها. نظریه تکامل هرگز نمیتونه جواب بده که این پرنده کجا رفته، اون نوک کاکلشو مثلا اینطوری رنگ کرده، دور چشاشو کجا رفته اینطوری رنگ کرده، از کجا فهمیده باید این رنگ باشه، از کجا فهمیده که اینطوری زیباتره. خودش که این کارو نکرده، یه کسی بوده که براش این کارو کرده. از بین اون همه پرهای سفید چرا فقط این دو سه تا باید زرد شده باشه نوک کاکلش؟ اینا رو جواب ندارن براش. دقیقاً فهمیدید نظریه تکامل داروین اینجا حرفای سخیفی میزنه. این زیبایی که حالا یه بخش کوچکیش اینجا ما چیزای زیادی هم برای ارائه نیاوردیم، تو اون فایلای پیوستی هست بعدا ببینید، این رنگ‌آمیزی زیبایی که تو پر پرندگان هست و اینا همه در اطراف ما هست، ما می‌بینیم و عرضم حضورتون که جای دوری هم نیست، تو همین اطراف هست. زیبایی‌های پر طاووس، آقای هارون یحیی که مستندای خداشناسی رو تدوین کرده، هرچند که حالا خودش دچار انحرافاتی شده، ولی نقل میکنه العهدتو علی راوی، ایشون نقل میکنه میگه که یه نامه از داروین پیدا شده به یکی از دوستاش که میگه من وقتی پر طاووس میبینم تا چند روز بیمار میشم. خب اگه این صحت داشته باشه که عرضم موضوعتون که درستم تقریبا به نظر میرسه، یعنی باید هم اینجوری باشه. اگر داروین نظریهش این بوده که همه چیزی که تو عالم به وجود اومده اتفاقی بوده، راست میگه، اینجا باید با دیدن پر طاووس بیمار بشه، چون این ایدئولوژیشو میریزه به هم. نمیتونه به هیچ وجه جوابی برای این مطلب بده که این چطور به صورت اتفاق میتونه یه همچین زیبایی ایجاد بشه. اتفاق نمیتونه زیبایی ایجاد بکنه. بله اون هم این زیبایی شگفتی که تو پرهای طاووس هست، تو این رنگامیزی زیبا هست. سایر پرندگان همینطور این زیبایی رو دارن، زیبایی که در بالهای حشرات هست، مخصوصا پروانه ها، و زیبایی که حالا در سایر گونه های پروانه که بیش از هزاران گونه وجود داره، حالا هر کدوم یه رنگ های مختلف. بله زیبایی هایی که در ساختار حشرات وجود داره، این زیبایی که تو ساختار اینها هست واقعا قابل تعمقه، هرچند ظاهرشون برای ما ممکنه بگید چندش آوره، ولی واقعا با نگاه مهندسی ببینید چقدر زیبا خدای متعال طراحی کرده ساختار وجود اینها رو. یا زیبایی که در پولک یا پوست خزندگان و مارها هست، هرچند حالا ممکنه ما بگیم اینا وحشتناکن، ولی زیباییشون رو دقت بکنید. پولک مار، پوست زیبای مار که تنوع بسیار زیادی داره. خب باز زیبایی که در پوست چارپایان هست، رنگامیزی زیبایی که روی چارپایان، پوست چارپایان، درندگان، که اینا واقعا انسان وقتی تعمق بکنه میبینه که هر کدوم جلوه ایست از اون معدن بی‌نهایت زیبایی. زیبایی پوست و پولک ماهی ها، زیبایی ساختار و شکل موجودات. ساختار این طاووس رو ببینید، کدوم نقاشی چیره دستی میتونه زیباتر از این حتی تو نقاشی بیاره که دستش بازه تو نقاشی ولی نمیتونه. خدای متعال چه کار کرده در هستی؟ زیبایی گلها، رنگشون، شکلشون و زیبایی مناظر طبیعت، جنگلها، کوها، صخره ها، دشت ها، چشمه ها، آبشارها، رودها، که فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، یعنی چی؟ ما هستیم. ببینید خدای متعال اینجا نمیگه اینا زیبا هستن یا زیبا شدن، میگه ما این زیبایی ها را قرار دادیم، این نقاشی های زیبا، این تابلوهای زیبا رو ما کشیدیم. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، این نقاشی زیبای آسمان رو ما کشیدیم. ببینید این زیبایی رو انسان وقتی درک میکنه که بره تو کبیر آسمان رو ببینه، ساعت ها که انسان نگاه کنه سیر نمیشه از بس که زیباست. بعد خب ما وقتی در مقابل این جلوه ها قرار بگیریم، در مقابل این جلوه ها که قرار بگیریم، عقل ما فعال میشه، عقل فطری ما به این نتیجه میرسه، خود به خود استدلال میکنه که باید یه معدن بی نهایت هنر و زیبایی وجود داشته باشه که هیچ وقت هم زیباییش تمام نشه. این همه زیبایی هایی که خلق فرموده از اول خلقت همینطور ادامه هم داره، پس ما در مقابل یه معدن بی نهایت هنر و زیبایی قرار داریم. حالا چقدر این معدن بی نهایت زیبایی داره، چقدر زیبایی داره؟ باز باید بریم سراغ همون عدد فرضی. باید بگیم به اندازه‌ای که اگر همه زیبایی‌های هستی رو هم جمع کنیم، ضرب در اون عدد فرضی بکنیم، باز همه این زیبایی‌های هستی در برابر زیبایی او هیچه. اینطور باید بگیم. این درک رو از زیبایی حضرت حق باید داشته باشیم. این که اشتباه که نیست که. نباید بگیم چون همینقدر به ما گفتن خدا جمیل است، ما هم باید همینقدر بپذیریم که جمیل است. دیگه توضیح نباید بدیم که چقدر زیباست. اگر گفتیم همه زیبایی‌های هستی در برابر زیبایی او هیچ است، این نیاز به روایت دارد. روایت کلی اومده دیگه که الذی لیس له حد محدود، هیچ محدودیتی در اون نباید ایجاد کنیم. باید بگیم همه چیز در او بی‌نهایته. خب با همه این زیبایی‌اش هم هرگز مغرور نمیشه. به هر حال این زیبایی‌ها رو توجه بفرمایید. ما اینجا فقط تیتروار عرض کردیم ولی خودش این یه درسه. ساعت‌ها بلکه سال‌ها انسان اگر در مقابل این جلوه‌ای زیبا قرار بگیره، عمرش تلف نشده وقتی داره عقلش اون زیبایی حضرت حق رو بیشتر درک میکنه. یکی دیگه از این جلوه اسرار خلقته که حالا باز خود همینم یه فصلیست از کتاب تکوین که اسرار خلقت چیزیست که حضرت حق داره به ما میگه دقت بکنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذی خلق سبع سماوات غیر عمد ترونها. اسرار خلقت آسمان ها و زمین که در قرآن تأکید شده دقت بکنید. اسرار خلقت موجودات افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اسرار اصلا وجود حیات، حیات از کجا شروع شده، منشأش چی بوده. نظریه تکامل داروین هرگز نمیتونه به این جواب بده منشأ حیات از کجا بوده. دقت فرمودید این همه جلوه هایی که در هستی هست و هر کدوم اسراری دارد، اینا همه خودش یک کتابی است برای شناخت حضرت حق. خب حالا اسرار خلقت حیواناتی مثل شتر که امروز دانشمندان زیستشناسان میگن که در بین چهارپایان اسرار آمیزترین حیوان شتر است. اسراری داره که هنوز برای زیستشناسا کشف نشده. اسرار شگفت‌انگیز و پیچیده موجوداتی، حیواناتی مثل خفاش که حضرت امیر در نهج البلاغه اشاره فرموده. در توحید مفضل حضرت امام صادق علیه السلام اشاره کردن. خب این دستگاه راداری که خدا در وجود خفاش قرار داده از کجا به دست اومده؟ خودش فهمیده باید این طوری باشه، خودش به دست آورده، کی به او داده؟ اسرار خلقت بدن خود ما که بدن خود ما جز آیات انفس نیست، عرض کردیم جز آیات آفاقه. یکی از این اسراری که در بدن ماست دی ان ایه. اسرار خلقت بدن ما خیلی پیچیده است. یکی از پیچیده ترینش دی ان ایه. اون آقایی که دانشمندی که دی ان ای رو کشف کرد، فرانسیس کولینز که دی ان ای رو کشف کرد، خودش میگه که من قبلا آتئیست بودم اما اکنون به وجود خدا اعتقاد دارم. دقت فرمودید در سن 56 سالگی میگه من قبلا آتئیست بودم. چرا؟ به خاطر اینکه میگه البته کتابی هم درباره خدا نوشته کتابش هم در اروپا چاپ شده و منتشر شده، پرفروش هم هست. ایشون میگه که من اگر همه چیز رو به اتفاق بخوام نسبت بدم، این یکی دیگه نمیتونم. خب دی ان ای چطور میتونه کار اتفاق باشه؟ دی ان ای چیه؟ کوچکترین مکانیزم ذخیره اطلاعات در بدن انسان. در هر رشته دی ان ای یک منبع ذخیره اطلاعات وجود داره که تمام اسرار بدن ما در این منبع ذخیره شده، اونم به صورت طبقه بندی شده. اطلاعات مربوط به بدن ما و نسل‌های گذشته ما، 7 نسل قبل ما، حتی شاید جد 7 ما، اطلاعات حتی مربوط به فرزندان آینده ما، اینا تو اون قسمت ذخیره شده به صورت طبقه بندی با زبان کد. یکی از چیزایی که شگفتی دانشمندان رو به وجود آورده یا اونها رو شگفت زده کرده اینه که میگن این اسرار به صورت طبقه بندی با زبان کد، این دیگه نمیتونه کار اتفاق باشه. دقت فرمودید؟ حالا به هر حال اسرار دیگری که وجود داره، اسرار خلقت آسمان ها، خلقت کهکشان ها، اسرار خلقت ستاره ها و کرات، اجرام غول‌پیکری که تو فضا هستن. الان دانشمندان میگن دیگه، میگن الان ستاره هایی وجود داره در همین آسمان شب ما قابل رؤیته که انقدر سنگینند که حجم 1 سانتی متر مکعب اون ستاره، 1 سانتی متر مکعب از مواد اون ستاره در زمین بیش از صدها هزار تن وزنشه، به خاطر بسته بودن فضای بین هسته اتم و ذرات الکترون و نوترون اطراف. هرچی فضا بسته تر باشه حجم کوچکتره، ولی وزن همینطور بیشتر میشه. ستارهای نوترونی این ویژگی رو دارن. ببینید در خود سایت هایی که مربوط به توضیحات این ستاره است بزنید ببینید چقدر اینا شگفت انگیزن. خب قرآن در مورد دقت در این اسرار به ما تأکید بسیاری فرموده. ما اگر این اسرار رو ملاحظه بکنیم، اون وقت خود به خود، یا این اسرار رو اگر به کسی بگیم و بیان بکنیم، خود به خود عقل او به این نتیجه میرسه که یک وجودی که معدن بی نهایت انرژی و قدرت باشه پشت این دستگاه هستی وجود داره و اوست که این همه اسرار و رموز را در خلقت ایجاد کرده. این آیه هم دقیقا داره همین مطلب رو به ما روشدت میکنه. الله الذی خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. ببینید اول میگه خدا 7 آسمان رو آفریده، ما دقت وقتی کنیم در این 7 آسمان، اون وقت بعد میفهمد چی؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير. خدا چرا این 7 آسمان اینطوری آفریده؟ چرا این همه ستاره، این همه کهکشان؟ یکی از دلایلش این است که ما به جلوه قدرت خدا در هستی پی ببریم. اینا تابلوهایی است که ما رو با اون معدن بی‌نهایت قدرت آشنا کند. که ما حالا باید در توضیح این مطلب چی بگیم؟ بگیم خدا قدرتش چقدره؟ قدرتش چقدر بیشتر است از قدرت ماها، از قدرت همه انرژیایی که تو هستیه؟ اینطوری نگیم، برگردیم این راه رو بریم، بگیم اگر همه انرژی های هستی رو جمع کنن، کل انرژی های هستی چقدره؟ ببینید اینا دیگه نیاز داره به اینکه ما یه مقداری بعضی از این اسرار فیزیک رو بدانیم. الان فیزیکدان ها میگن 1 سانتی متر مکعب به اندازه بند انگشت، دقت بفرمایید، یا بفرمایید 1 دانه بلور نمک. 1 دانه بلور نمک چقدر انرژی توشه؟ میگن به اندازه مصرف سوخت 4 سال یه خانواده 5 نفره. اگر این انرژی استیفا بشه، استخراج بشه، مصرف سوخت 4 سال یه خانواده رو میده. یه درخت ساده معمولی رو میگن اگر انرژی که درونش استیفا بشه به اندازه 10 سال مصرف سوخت قاره آمریکا رو تأمین میکنیم باش. این چیزیست که دانشمندان دارن میگن. این همه انرژی حالا فقط توی زمین. بعد چقدر انرژی تو خورشید هست، تو سیارات دیگه، تو ستاره های دیگه، تو کهکشان های دیگر، همه این انرژی ها. ببینید شما اگر در این باره سخنی گفتید بیراهه نرفتید. اگر اینطور در هستی وارد شدید و میزان انرژی موجود در خورشید رو محاسبه کردید و گفتید، این کار لغو و بیهوده نیست، این عین عبادته. چرا؟ چون حالا میخواید بگید چی؟ همه این انرژیایی که تو کل هستی هست همه رو جمع کنیم در برابر اون معدن بی نهایت انرژی و قدرت که خدا باشه، همش میشه چقدر؟ هیچه. همش هیچه. دقت فرمودید؟ خب اینطور باید ما قدرت خدا رو بشناسیم، نه اینکه فقط یه چیزی بگیم که خدا قدرتش مثلا زیاده، نه، باید این جلوه ها رو نشون بدیم. یکی دیگه از این جلوه ها که ما رو با ویژگی های حضرت حق بیشتر آشنا میکنه، دقت در عجایب خلقت. این عجایب خلقت که در دریاها بیش از خشکی دیده میشه، یا من فی البحار عجایبه، این جلوه های عجیب غریب، عجایب در ساختار و شکل، عجایب در رنگ و سرعت و تغییر رنگشون، عجایب در رفتارشون، در روش زندگیشون، در شکار، تولید مثل، دفاع، این چیزی است که کلیپ های پیوستی رو گذاشتیم ببینید. بله، این عجایبی که در بهار در دریاها هست که درباره تمام موجودات دریایی انقدر اسرار وجود داره که بعضی وقتا دانشمندان 20 سال درباره یه موجود تحقیق میکنن، زندگی خودشون میزنن، میگن هنوز به بخشی از اسرار زندگی و عجایب زندگی او ما پی بردیم. این عجایبی که در شکل و ساختار و رنگ حشرات هست، عجایبی که در بدن خود ما هست، حالا چیزی است که من دیگه چون وقت نیست عرضه میکنم، عجایبی که در چشم مرکب بعضی حشرات وجود داره، عجایبی که در بدن خود ما هست، این جزء آیات آفاقه. اگه به ما بگن یکی از عجایب بدن چیه، هیچ وقت نمیگیم پوست. پوست یکی از عجایبه، یعنی دیگه ساده ترین چیزی که در بدن ما دیده میشه. یه اینچ مربع از پوست انسان 19 میلیون سلول داره، 90 منفذ چربی داره. دانشمندان میگن 65 متر رگ خونی همین توی یک اینچ هست و 19000 سلول عصبی داره. حالا کل پوست بدن انسان که 1.5 متر مربعه، 2325 اینچه چقدر سلول و منفذ چربی و رگ عصبی داره. یکی دیگه از عجایب، عجایب چشم ماست دیگه، که حضرت امیر علیه الصلاة و السلام 1400 سال پیش فرمودن اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم و یسمع بعظم. اون روزی که هنوز دانشمندان نمیدانستن که استخوان‌های رکابی و سندانی گوش چطور باعث شنیدن میشه، اصلا پی نبرده بودن به ساختار خلقت گوش، حضرت امیر اینو فرمودن اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم، با پی میبیند، و یسمع بعظم، با گوش با استخوان میشنود. خب دقت در این عجایب عقل فطری ما رو بارور میکنه و ما به این نتیجه میرسیم که یک معدن بی نهایت علم و حکمتی در هستی وجود داره و ان الله قد احاط بكل شيء علما. علم و حکمتی که اگر علم و حکمت همه دانشمندان و حکیمان عالم رو هم بذاریم ضرب در اون عدد فرضی بکنیم، باز در برابر علم و حکمت او هیچه. درباره قدرت هم همین رو باید بگیم، همه قدرت های هستی روی هم بذاریم ضرب در اون عدد فرضی بکنیم، باز در برابر قدرت حضرت حق صفره. دقت فهمیدید؟ یکی دیگه از جلوه ها نظم و مدیریت. این نظمی که امروز در هستی وجود داره، اخیراً دانشمندان تو همین دهه های اخیر به این مطلب پی بردن که ثابت کیهانی که یکی از قوانین بنیادی عالمه، این چقدر دقت درشه. ببینید دقتی که در قوانین هستی خدا قرار داده چقدر زیاده. میگن آنچه که باعث میشه این نظم ستارگان و گردش این ستارگان و این نظمی که در هستی وجود داره، این نظم به وجود بیاد، دقتی است که در این هستی هست. این دقت چقدر زیاده؟ میگن دقتش 1/10^120، یعنی 120 رقم بعد از اعشار. دقیق ترین محاسبات بشری 3 رقم بعد از اعشار، و خدای متعال قوانین مربوط به هستی رو با 120 رقم، با دقت 120 رقمی بعد از اعشار تنظیم کرده که اگه یه ذره از این کمتر باشه نظم هستی به هم میریزه. حالا اینا جالب توجه، ببینید یک کتاب که در این زمینه من معرفی بکنم، ببینید کتاب نشانه های از او، از آیت الله سید رضا صدر، گرچه حالا ایشون رفرنس نداره، کتابش منبع نداره، ولی برای دقت خیلی خوبه، میتونید شما منابعش از جای دیگه گیر بیارید، ولی همه آنچه که گفتم منابعش موجود هست. خب این نظم و مدیریت در هستی نشون میده که یک معدن بی‌نهایت تدبیر و درایت و دقت در هستی وجود داره که همون خداست. که چقدر تدبیرش زیاده؟ آنقدری که تدبیر و دقت همه مدیران و مدبران عالم در برابر تدبیر و دقت او باید بگیم هیچ، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ باشه. یکی دیگه از جلوه های خدای متعال در هستی که ما رو با ویژگی‌های آشنا می‌کنه، تنوع و و کثرت نعمات این همه غذاها و این همه میوه‌های گوناگونی که هست. قرآن چقدر تاکید داره و فل ارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل، این همه میوه‌های گوناگون، غذاهای متنوع که قرآن می‌فرماید که ما اینها رو برای شما ایجاد کردیم. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. بعد می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کند. انا سببنا الماء صبا، ما آب را فرو فرستادیم. ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین رو شکافتیم، دانه را رویاندیم. این تنوعی که وجود داره، میوه‌های گوناگون با شکل‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، بوهای مختلف، طعم‌های مختلف، ویتامین‌های مختلف. بعد قرآن می‌فرماید کلون یسقا بماء واحد، همه اینا با یه آب داده میشه، از یک آب این همه تنوع. غذاهای متناسب با نیاز انسان در هر فصلی، این همه گیاهان، گیاهان خوراکی، گیاهان دارویی، این همه علف‌ها، دانه‌ها، میوه‌ها، گوشت‌ها و این همه ویتامین‌هایی که وجود داره در این غذاها، اینا همه رو کی ایجاد کرده؟ غذاهای متناسب با نیاز انسان، متناسب با دردهای انسان در هر فصلی. به گونه ای هم خلق فرمود ظاهر اینا رو که ما از ظاهرشون هم بتونیم نیازهامون رو درک بکنیم. توت فرنگی امروز دانشمندان میگن برای قلب خوبه، شکلش هم مثل قلبه. میگن گردو برای مغز خوبه، فسفرش زیاده، شکل گردو رو ببینید دقیقاً مثل مغز. بادوم بهترین دارو برای چشمه و تقویت کننده چشمه، شکلش مثل چشمه. بله، انسان به تمامش باید نگاه بکنه. چرا؟ تا اینکه انسان به شناخت بیشتری از خدا برسه. این همه راههای شناخت خداست. این همه دانه‌های خوشبویی که از این خاک بدون بو یا از خاک بدبوی آغشته با کود خدای متعال برای انسان ایجاد میکنه، هل، زعفران، دارچین، این بوهای خوب و معطر از کجا به وجود اومده؟ نظری تکامل میتونه جواب اینا رو بده. متناسب با نیاز انسان اینها خلق شدند. اینا رو کی میتونه جواب بده جز اینکه عقل ما بگه؟ تمام اینها به خاطر مدیریت یک خالق مهربان است که این تنوع و کثرت نعمات نشون میده که معدن بی‌نهایت لطف و عنایت و بخشندگی است. له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. این دقتایی که حضرت حق میگه بکنید برای اینه که ما برسیم به اینکه انه بكل شیء علیم یا انه بهم رؤوف رحیم. خب تنوع و کثرت مخلوقات یه جلوه دیگه است. این همه مخلوقاتی که در عالم هستن، این همه حیوانات و موجوداتی که هستن، امروز ظاهرا الان زیستشناسا میگن بیش از 17 میلیون نوع موجود زنده در این زمین زندگی میکرده، الان بیش از 3.5 میلیون نوع وجود داره، بقیهشون منقرض شدن. بعد هر نوعی گونه های مختلف داره. همین دیشب یه برنامه تلویزیون نشون میداد در یه منطقه افریقا بیش از 1000 گونه از یه قورباغه وجود داشت، 1000 گونه مختلف فقط یه قورباغه. حالا مثلا ببینید این فقط یه قورباغه از 1000 گونه دارن. عقاب ها چند گونه دارن؟ تمام این حیوانات، مارها گونه های مختلف، مورچه بیش از 12000 گونه داره، سوسکا، پروانه، هر کدوم چند ده هزار گونه دارن. بعدم از هر گونه تعداد بسیار زیاد، رزق همه هم خدا میده. بعد ببینید قرآن میفرماید که بس فیها من کل دابتن، این همون آیات تکوین خداست که میگه مطالعه کنید، این همه جنبندهی که در زمین پراکنده کرده و رزق همه هم میده. بعد دقت در اینها نشان میده که یک معدن بی‌نهایت خلاقیت و فاعلیت در هستی وجود داره، که ان ربک هو الخلاق العلیم، اون الله که پروردگار توست خلاق و علیم است. این خلاقیتش چقدره، فاعلیتش چقدره، اینو باید دقت بکنیم. انقدر خلاقیت داره که صنع و کار همه صنعتگران و کارگران عالم هستی در مقابل صنع و کار او هیچه. خلاقیتش بی نهایته، یعنی قدرت بر انجام بی نهایت فعل در زمان واحد داره با تمرکز. دقت فرمودید. یکی دیگه از جلوه ها وجود عشق و محبت بین آنهاست، که اینم باز نظریه تکامل داره، نمیتونه جواب بده که این محبت از کجا اومده. محبت بین انسان ها یک آیه و نشانه است، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ببینید چقدر قرآن دقت میکنه و چقدر تأکید میکنه که درباره این آیات دقت کنید و فکر بکنید. این محبت از کجا اومده بین زن و مرد؟ این محبت بین حیوانات از کجا اومده؟ این محبت بین انسان و حیوان، بین گونه های مختلف حیوانات. حالا تصاویری هست میبینید، محبتی که در حتی حیوانات وحشی نسبت به طعمه خودشون هست. شیری که دنبال گوزنهای یالدار میکنه، یه گوساله کوچولوی تازه متولد شده از این گله جا میمونه، این شیر میگیره او رو و چقدر بهش ملاتفت میکنه، در حمایت خودش قرار میده، از دست شیرهای دیگه از آسیبش اینا دیگه او رو دور میکنن، بعد میبره دوباره او رو به گله به مادرش تحویل میده. اینا چیزاییست که نمیتونه کسی بگه اینا بر اساس نظریه تنازع بقاست. این جلوه های عشق و محبت در هستی نشون میده یه معدن بی‌نهایت عشق و محبت و رحمتی در هستی هست که انه بهم رؤوفون رحیم. چقدر محبت داره؟ بی‌نهایت. بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی عشق و محبت همه عاشقان و همه مادران عالم هستی رو هم جمع بکنی، ضرب در اون عدد فرضی بکنی، در برابر مهر او صفره. دقت فهمیدید؟ غضبی هم اگر داره، غضبش هم از سر مهره. بعد خواهیم گفت غضب خدا غضب ذاتی نیست، مثل غضب مادره که میگه چرا غذاتو نخوردی، چرا لباس خوبتو کثیف کردی، غضبش هم از سر مهره. لذا قانون حاکم بر طبیعت هم رحمت، نه تنازع بقا که نظریه تکامل داروین میگه. لذا فرمود الرحمنو علی العرش استوا. بنابراین وقتی میگیم خالق هستی کیست، این رو باید بگیم معدن بی نهایت وجود، بی نهایت بزرگ و گسترده، بی نهایت بلند مرتبه، معدن بی نهایت همه خوبی ها و همه زیبایی ها و همه مهربانی ها. خدا معدن بی نهایت پاکی و هوشمندی، دقت، نظم، آزادی، علم، حیات، شادی، لذت، ظرافت، لطافت، تراوت، همه اینا که جلوه هاشو در هستی میبینیم، خدا معدن بی نهایت همه ایناست. اینطوری باید ویژگی های خدا رو بشناسیم. دقت فهمیدید که بی نهایت صفت و ویژگی زیبا داره، در هر صفتی هم بی نهایت. تا اینجا فعلا کافی باشه، تا انشالله در جلسه بعد انشالله ادامه بحث رو با این شناختی که از حضرت حق پیدا کردیم، آیات آفاق، بعد آیات انفاس هم زمینه کنیم، بپردازیم به بحث هدف از خلقت انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.